بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. جلسه اول رساله التنبیه علی سبیل ساده فارابی رو شروع میکنیم. همینطور که از اسم این رساله روشن هست، این رساله میخواد که به این پرسش اصلی پاسخ بده که چگونه و از چه راههایی میتوانیم به سعادت برسیم. خب پیش‌فرض فارابی این هست که انسان به دنبال سعادت هست و چون همه انسان ها فطرتاً دنبال کمال و سعادت و خیر هستند، بنابراین دنبال راه های تحصیل سعادت هم هستند، دنبال راه های نیل به سعادت هم هستند. اول سعادت رو اومده تعریف کرده، بعد در ذیل تعریف سعادت وارد این بحث شده که در واقع امور خیر به دو دسته تقسیم میشن: خیراتی که خیرات مؤثر هستند و خیراتی که غیر مؤثر هستند. خیرات مؤثر هم به دو دسته تقسیم میشن: خیرات معمولی و خیرات ویژه. در واقع سعادت خیر ویژه هست. این یه تقسیم که ایشون مطرح کرده. بعد یه تقسیم دیگری در ادامه مطرح کرده راجع به خیرات مؤثر، که گفته اونها به سه دسته تقسیم میشن: یکی اون مواردی که مطلوب بالغیر هستن، اونایی که مطلوب به ذات هستن، و اونهایی که از یک حیث مطلوب به ذاتند و از یک حیث مطلوب بالغیر هستند. در ادامه وارد بحث سعادت شده و انواع سعادت رو از منظرهای مختلف مورد بحث قرار داده. این خلاصه‌ای بود از بند یک و دو. اصل بحث ایشون در واقع از بند سه شروع میشه که حالا وقتی برسیم به بند سه من توضیحاتش رو عرض میکنم. تا بند سه حالت مقدماتی داره. بند اول: اما ان السعادت هی غایتون ما یتشوقها کل انسان و ان کل من ینهو بسعیه نحوها و انما ینهوها الا انها کمال ما فذالک ما لا یحتاج فی بیانهی الی قول اسکان فی غایت شهره. میگه همونطور که همه میدانند و مشهور هست، سعادت یک غایتی هست که هر انسانی رو به شوق و حرکت وادار میکنه و همه میخوان که برن به سمت سعادت به خاطر اینکه سعادت رو کمال می‌دانند. و این چیزی نیست که احتیاج به این داشته باشه که ما دربارش صحبت بکنیم. و کل کمال و کل غایت یتشوق حل انسان فإنما یتشوقها الا انها خیر ما فهو لا محاله مؤثرون. هر کمالی و هر غایتی که به انسان انگیزه بدهد که انسان به سوی او حرکت بکند، قاعدش این هست که این شوق و انگیزه به خاطر این هست که اون غایت و اون کمال خیر محسوب می شود. یعنی ما چون او رو خیر می دانیم، چون سعادت رو خیر می دانیم، به اون سمت می ریم. فهو لا محاله مؤثرون، این قاعدتا امر مؤثری هست، یعنی این خیر یک امر مؤثری هست. ولما کانت الغایات التي تتشوق على انها خيرات مؤثره كثيره کانت السعاده اجد الخیرات المؤثره. و چون که تو نسخه احداث، تو این نسخه ما اجدا هست. این اجدا البته اینجا میتونه هر دوتا میتونه درست باشه، حالا معنا میکنه. میگه و چون که آیاتی که مشوق ما هست که بریم به سمتشون خیرات مؤثره زیاد هست، تعدادشون، سعادت سزاوارترین خیرات مؤثره هست، یا اینکه بگیم که یکی از خیرات مؤثره هست، اینجوری میشه. بعد دوتا معنا درست در میاد. بله اجد، بله این نسخه که من دارم چون نسخه جعفر آل یاسین هست، این اجدا بود. وقد تبین ان السعادت من بین الخیرات اعظمها خیرن. در جای خودش روشن شده که سعادت از میان خیرات عظیمترین اونها هست به لحاظ خیر بودن، یعنی سعادت در واقع مؤثرترین خیرات هست. و من بین المؤثرات اکمل و کل غایت سأل انسان نحوه ها من قبل، و از میان خیرات مؤثر کاملترین غایتی هست که انسان تلاش کرده که به سمت او حرکت بکنه. حالا از اینجا باید میرفت به اول پاراگراف، در واقع پاراگراف دومیه که شروع میشه. ان الخیرات التي تؤثر، قضیه خیرات مؤثره چند دسته هستن؟ سه دسته هستن در واقع. یک، ما يؤثر لينال بها غایتون اخرى، اون خیراتی که به اصطلاح ما میخواییم به کمک اون خیرات به یک هدف دیگری برسیم، مثل ریاضت و شرب و دوا، مثل ورزش و مثلا نوشیدن دارو. خب ما با ورزش و نوشیدن دارو میخواییم که به سلامتی برسیم، یعنی این مقدمه هست برای یه چیز دیگه. و منها ما یؤثر لعجل ذاتها، دسته دوم اونایی هستن که به خاطر خودشون مطلوب هستن. حالا در ادامه میگه که همینها میتونن به خاطر به اصطلاح چیزهای دیگه هم مطلوب باشن، یعنی هم مطلوب به ذات باشن هم مطلوب به غیر. در واقع دسته دوم اونیه که هم مطلوب به ذات هم مطلوب به غیر. حالا در ادامه توضیحش. و ایزن فان الذي يؤثر لاجل ذاته منه، اینی که به خاطر خودش پیگیری میشه، یه الف و بی من زدم اینجا، ما یؤثر احیانا لاجل شیء آخر، بعضی وقتها اثرش به خاطر یه چیز دیگریه. مثالش چیه؟ مثال ذالک العلم. ما گاهی وقتا دنبال علم میریم به خاطر خود علم، گاهی وقتا دنبال علم میریم به خاطر یه چیز دیگه، مثلا به خاطر ثروت، به خاطر اینکه مثلا طرف میره پزشک بشه، دانشمند بشه، بعد مطب بزنه پول در بیاره مثلا. فعنا بله، حالا یاری یا ریاست، بله خیلی چیزا. فانا قد نؤثره احيانا لاجل ذاته لا لننال به شيئا آخر، ما ممکنه که به خاطر خودش نریم دنبالش. فقط نؤثره احيانا لننال به ثروة، گاهی وقتا دنبالش میریم به خاطر اینکه به او به یه چیز دیگه ای برسیم، مثل ثروت. او امرا آخر من الامور التي قد تنال بالرئاسه اول ال، یا چیزهای دیگه ای که ما با ریاست و علم و اینها ممکنه که دنبالش باشه. این هم دسته دوم. دسته سوم، و من ها ما شأن ها انتو سر ابدا لذاتها، دسته سوم اونیه که شأنش اینه که ما فقط به خاطر خودش دنبالش بریم. ولا تو سر فی وقت من الاوقات لعجل غیرها، اینها به خاطر یه چیز دیگری ما دنبالشون نمیریم. و هذا آثر و اکمل و اعظم و خیرن، این دسته اونی هم که مؤثرتر، کاملتر و بزرگترن به لحاظ خیر، من التي قد توثر و احیانن لعجل غیرها، از اون مواردی که دنبالشون میرفتیم به خاطر یه چیز دیگری، یعنی خودشون مطلوب به ذات نبودن بلکه مطلوب بالغیر بودن. ولما حال وارد بند دوم میشیم که میخواد بگه که از منظر افراد مختلف سعادت تعریفش متفاوت میشه. ولما کنا نرا ان السعاده اذا حصلت لنا لم نحتج بعدها اصلا ان نسعى لغایت ما اخرى غیرها، ظهر بذلك ان السعاده توثر لعجل ذاتها ولا توثر فی وقت من الاوقات لعجل غیرها. میگه که چون که اعتقاد ما این هست که وقتی ما به سعادت برسیم دیگه پس از سعادت احتیاج نداریم که تلاش بکنیم که به یه چیز دیگری بخوایم برسیم، دیگه دنبال غایت دیگری غیر از اون سعادت نیستیم. با توجه به این مطلب ظاهر شد که سعادت از اون پدیده هایی هست که ما به خاطر خودش دنبالش میریم، نه اینکه به خاطر یه چیزی دیگری بخواهیم دنبال سعادت بریم. یعنی سعادت مطلوب به ذات هست نه مطلوب به بالغیر. فتبین، از اینجا معلوم شد، فتبین من ذلک که ان السعادت هی آثر الخیرات و اعظمها و اکملها. این تکرار همون بحث قبلیه که سعادت مؤثرترین خیرات و عظیمترین و کاملترینشون هست. و ایزن فهنا نرا انها اذا حصلت لنا لم نهتج معها الى شیء آخر غیرها. واقعا معلوم نیست چرا اینقدر تکرار کرده، و از همین رو هست که ما اعتقاد داریم که وقتی که سعادت حاصل شد برای ما احتیاجی نداریم با اون سعادت که به سمت یه چیز دیگری غیر از سعادت برده. و ما کان کذالک فهو احر الاشیا بان یکون مکتفیان به نفسه. و چیزی که این گونه باشد شایسته ترین اشیا هست، سزاوارترین چیزها هست به این که مکتفیان به نفسه باشه، یعنی ما فقط دنبال او بریم و به او اکتفا بکنیم، دیگه دنبال چیز دیگری نرویم. فقد یشهد به هذا القول ما یعتقده کل انسان، گواهی میدهد به این چیزی که گفتیم اون چه که هر انسانی بهش اعتقاد داره. فالذی یتبین له او یظنه انه وحده هو السعاده. شما از هر انسانی که بپرسید برای شما تبیین میکنه و ظن و گمان خودش رو به شما میگه که او اعتقاد داره که یه چیز سعادته. هر انسانی یک چیز رو سعادت میدونه نه چند چیز. فإن بعضهم مثلا بعضی از انسانها یرا ان الثروته هی السعاده، میگن ثروت سعادته، ما باید بریم دنبال ثروت. و بعضهم یرا ان التمتع باللذات هو السعاده، بعضی ها فکر میکنن که تمتع باللذات، لذت بردن سعادته. و بعضهم یرا ان السیاسته هی السعاده، بعضی ها فکر میکنن که سیاست و ریاست سعادت. و بعضی هم یرا ان العلم هو السعاده، بعضی ها اعتقادشون اینه که علم سعادت. و غیرهم یرا ان السعاده فی غیر ذلک، و دیگر انسان هایی که سعادت را در غیر این امور میدانند. و کل واحدین یعتقد و فی الذی یرا انه سعادتا علی الاطلاق انه آثر و اعظم و خیرن و اکمل. و هر کسی که اعتقاد داره که سعادت به شکل علی الاطلاق مؤثرترین و عظیمترین خیر و کاملترین اونها هست، یعنی هر کسی به همچین چیزی اعتقاد داره، فا این مرتبت سعاده من الخیرات هازه المرتبه، بنابراین مرتبه سعادت از میان خیرات یک چنین مرتبه ایه که همه اون رو علل اطلاق برترین خیر میدانن. و اذا کانت هازهی مرتبت السعاده وقتی که این شد مرتبه سعادت و کانت نهایت الکمال الانسانی، شد نهایت کمال انسانی، فقد یلزم من آثر تحصیلها لنفسه ان یکون له السبیل و الامور التي بها یمکن الوصول الیها. با توجه به این که اون مهمترین چیزی که همه ما دنبالش هستیم سعادت هست، این شایستگی این رو داره که ما بیاییم و بررسی کنیم ببینیم که راه های وصول به این سعادت چیست. خب با این حساب مقدمه تمام میشه، از بند 3 بحث شروع میشه. پس تا اینجا اینطوری شد، همه ما دنبال سعادتیم، سعادت عظیمترین، کاملترین و مؤثرترین خیرات هست که هر کسی در زندگی خودش دنبال اون هست. پس سوال، چگونه به سعادت برسیم؟ فنبتده و فنقول. اینجا یه بحث خیلی مهمی رو مطرح میکنه. بحثش در این بند سوم در واقع زیر ساخت بندهای بعدیه که خواهیم خوند. بحثش اینه، میگه که ما انسانها هر کاری که میکنیم اینطور نیست که بهش مدح یا ذم تعلق بگیره. در واقع کارهای ما دو دسته هست. بعضی از کارهایی که ما انجام میدیم بهش مدح و ذم تعلق نمیگیرد. مثلا نبض ما میزنه، قلب ما میزنه. خب این که نبض من میزنه که این که مدح و ذم نداره. مثلا بگیم آفرین که مثلا بر نبضت که داره میزنه، کسی همچین چیزی رو انجام نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه این فعل اصلا غیر اختیاریه، غیر ارادیه. این دست من نیست که نبض من بزند یا نزند. اما یه دسته از افعال ما داریم که این افعال مدح و ذم بهشون تعلق میگیره. این افعال رو به 3 دسته تقسیم میکنه، یعنی حالاتی که از انسان سر میزنه از حیث تعلق مدح و ذم. قد شد بله، از کجا قد شد؟ بله، نبض و امثال مثلا بله، حالا از این امشب بگذاریم، بعد میتونیم این کار رو کنیم. پس بخشی از افعالی که از ما سر میزند مثل زدن ضربان قلب یا مثل نفس کشیدن و امثال اینها، اینا مدح و ذم بهش تعلق نمیگیره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اراده و اختیار ما در اینها نقشی نداره. یعنی اینکه من نفس میکشم یک امر طبیعی هست، نه یک امر اختیاری که من انتخاب کرده باشم که میخوام نفس بکشم مثلا یا نفس نکشم. اما دسته دوم اموری هست که مدح و ذم بهش تعلق میگیرد. مثلا من به یک یتیمی کمک میکنم، میگن آفرین. یا یک یتیمی رو، فقیری رو از خودم میرانم، میگن این مثلا کار بدی کرد. یا به یک چیزی نگاه میکنم، بستگی داره که اون نگاه من متعلق تعلق به چه چیزی بگیره. این نگاه میتونه بهش مدح تعلق بگیره یا ذم. یا چیزی رو گوش میدم، اگر غیبت گوش بدم مذمومه، اگر قرآن گوش بدم مثلا ممدوحه. این دسته دوم خودش به 3 دسته تقسیم میشه، یعنی افعالی که از انسان سر میزند و اختیاری هست و از این رو بهش مدح یا ذم تعلق میگیره، اینها 3 دسته است. دسته اول افعال بدنی هست. افعال بدنی افعالیه که من با اعضا و اجزاء بدن خودم انجام میدم، مثل مثلا راه رفتن، مثل گوش دادن، مثل لمس کردن، مثل نگاه کردن. اینها رو میتونیم متصف بکنیم به ممدوح و مذموم. مثلا کسی سیلی میزنه به یه آدم بیگناهی، میگیم این کار بدیه. کسی پا میشه میره مسجد، راه رفتن، راه میره میره مسجد، در مسجد نماز میکنه، میگیم کار خوبیه، کار ممدوحیه. دسته دوم عوارض نفسانی ما هست. عوارض نفسانی ما هم متصف به مدحوزم میشود، مثل موقعی که ما غضب میکنیم یا موقعی که خوشحال میشویم، لذت میبریم، مواردی که به عرضم به حضور شما میل انسان مربوط میشه، یعنی بخشی به امیال انسان مربوط میشه، بخشی به نفرت انسان از پدیده ها مربوط میشه، حالت شهوت، غضب، اینها عوارض نفسانیه، اینها هم متصف به مدحوزم میشود. یک کسی مثلا خشمناک میشه، میاد از این مظلومی دفاع میکنه، این اینجا این خشمش ممدوحه. ولی یک کسی خشمگین میشه بعد به کسی ظلم میکنه، اینجا میگیم این خشمش مذمومه، نباید این خشم رو میکرد، باید خودش رو کنترل میکرد. و دسته سوم تمیز به ذهنه. تمیز به ذهن در واقع کار ذهنه، کار عقل انسان هست. بحث تمیز حق از باطله. اگر کسی حق رو درست تشخیص بده و به حق عمل بکنه ممدوحه، اگر کسی به جای حق به باطل عمل بکنه، یعنی باطل رو فکر کنه که حقه و به باطل عمل بکنه، مذموم میشه. پس بحث حق و باطل میشه در سومی. برای فهم بهتر مطلب میگم که بحث فارابی خوبه، ولی اگر بحث فارابی رو بیاریم با نظریه امام مورد فهم قرار بدیم، همون سلایه وجود انسان میشه در بحث امام. یعنی میشه لایه ظاهری که بحث جسمه، که قبلا میگفتیم کار فقه، حلال حرام، واجبات محرمات. لایه دوم لایه نفسه که میشه مباحث اخلاقی. لایه سوم لایه عقله که میشه مباحث اعتقادی. ولی خب فارابی چون بحثش حالت انضمامی داره و همیشه از عین شروع میکنه، میره به سمت ذهن و انتزاع، بحث رو خیلی عینی شروع کرده، آمده گفته که آقا ما کارهایی که انجام میدیم به بعضی هاش مدحوزم تعلق نمیگیره، مثل نبض ما که میزنه، دست ما نیست، اصلا اختیاری نیست، به بعضی ها مدحوزم تعلق میگیره. اینا هم سه دسته میشه. بعضی ها افعال بدنی ما هست، مثلا سرقت مذمومه، صلات ممدوحه، این یه کار بدنیه. بعضی ها به اصطلاح عوارض نفسانی ما هست، مثل شهوت و غضب و امثال اینها، که اینا میتونه ممدوح باشه، میتونه مذموم باشه. و بحث ذهنی، مباحثی که ذهنی و عقلی هست، اینا بحث حق و باطله، اینها هم به مذمت و مدح تقسیم میشه و مدحوزن بهش تعلق میگیره. حالا با هم این فقره رو میخونیم. فنبتده و فنقول ان احوال الانسان التي توجد له في حياته، احوال انسان که در حیات انسان یافت می شود، به وجود می آید، از انسان سر می زند، منها ما لا یلحقه محمدتون ولا مذمه. دسته اول اوناییه که مدح و ذم بهش ملحق نمی شه، بهش تعلق نمی گیره. و منها ما اذا کانت لهو، دسته دوم اوناییه که وقتی از انسان سر بزند لحقته بها محمدتون او مذمتون، مدهوزن بهش تعلق میگیرد، ملحق میشود. و اما سعاده علیسه ینالها الانسان به احوال هلتی لا یلحقها حمدون او زمون. سعادت از اون دست افعالی هست که انسان نائل نمی شود با احوال خودش به اون دسته از افعالی که بهشون مدهوزم تعلق نگیره. در واقع اون افعالی که ما انجام میدیم که نتیجهش میشه سعادت، افعالیه که حتما مدهوزم بهش تعلق میگیره. در واقع ضربان قلب من در سعادت من اثر نداره، بلکه اون کارهای سگانه، اون افعال بدنی، اون عوارض نفسانی، اون تمیز ذهنی، اونها هست که در سعادت من در واقع اثر داره. لکن علتی به های نال و سعاده، اونایی که انسان به کمک افعالی که انسان به کمک اونها به سعادت میرسه، یا فی جملت احوالهی، از اون احوالی هست که یلحقه، علتی یلحقه بها حمدون او زمان، که مدح و ذم بهش تعلق میکنه. و احواله التي یلحقه بها حمد او ذم ثلاثه، اون احوالی که مدح و ذم بهش تعلق بگیره سه دسته است. احدهما الافعال التي يحتاج فيها الى استعمال اعضاء بدنه العالیه. گروه اول اون افعالی هست که انسان احتیاج دارد در انجام این افعال به این که از اعضای بدن خودش به عنوان ابزار استفاده بکند، مثل قیام و قعود و رکوب و نظر و سماع. قیام یعنی یه جایی میخواد بره راه رفتن، قعود یه جایی میخواد بشینه، رکوب میخواد سوار بشه مثلا وسیله، نظر نگاه میکنه، به نامحرم نگاه میکنه، به محرم نگاه میکنه، سما میخواد یه چیزی رو گوش بده. خب به چه چیزی گوش میده؟ دسته دوم و ثانی عوارض النفس. دسته دوم عوارض نفسه، و ذالک مثل شهوت و لذت و الفرح و الغضب و الخوف و الشوق و رحمت و الغیرت و اشباه ذالک. دسته دوم عوارض نفسه، از قبیل شهوت، لذت، شادی، خشمگینی، ترس، شوق، مهربانی، غیرت و امثال اینها. اینا رو اگر کسی بگه اینا جاش کجاست، ما نمیتونیم بگیم جای اینها دسته یا چشمه یا گوش. اینا جاشون قلبه، در واقع با جاشون نفسه، ما با نفسمون اینها رو حس میکنیم. مثلا کسی که میترسه، کجای این ترس کجاست؟ میگه من ترسیدم، یا میگه من خوشحال شدم. این فرح کجاست؟ اینها از نظر فارابی جاش نفس هست. البته در تعابیر قرآنی فقط بحث نفس نیست، بحث قلبه، بحث فؤاده، بحث صدره، بحث شغافه. یعنی میشه برای اینها هر کدوم یه جایگاه خاصی در واقع تعیین کرد. و ثالث هو تمییز و به ذهن. دسته سوم بحث ممیزی توسط ذهنه، اینکه ذهن ما میاد پدیده ها رو ممیزی میکنه و به حق و باطل تقسیم میکنه، به درست و غلط تقسیم میکنه. مثلا میگه توحید خوبه، شرک مثلا بده. توحید حق، شرک باطله. معاد حق، مثلا زدش باطله. هذه الثلاثه هي التي لا يخلو الانسان عنها. از این ستا انسان هیچ موقع خالی نیست، یعنی این ستا فعل همیشه و ستا حالت همیشه با انسان هست. فی وقت من زمان حیاتی، در زمانی که داره زندگی میکنه، او ان یکون له بعض هذه، یا اگر همه این افعالی هم که بر شما دیدیم نباشه، بعضیاش هست. نه اینکه ستا بشه دوتا، نه، هر ستا هست، منتها توی این ستا مثلا یک کسی افعال بدنی کمتری داره، یک کسی ممکن افعال بدنی بیشتری داشته باشه. مثلا یک کسی مسجد هم میره ولی یک کسی این کار رو نمی کنه، یک کسی دزدی میکنه، اون یکی این کار رو نمی کنه. و کل واحد من هذه اما ان یحمد علیه الانسان او یذم. در مورد هر کدوم از اینها انسان یا مورد مدح و حمد قرار میگیره یا مورد مذمت قرار میگیره. بل مذمت و تلحقه به افعاله متا کانت قبیحتن. کی مورد مذمت قرار میگیره؟ وقتی که مذمت ملحق میشود به افعال این شخص زمانی که کارش قبیح باشد. و تلحقه المحمده متا کانت جمیلتن. کی مورد مدح قرار میگیره؟ زمانی که افعالش جمیل باشد، جمیل درست باشد، زیبا باشد، حسن باشد. در واقع جمیل اینجا در برابر قبیح یعنی حسن، حسن و قبح رو داره میگه. و تلحقه المذمه و مذمت بهش تعلق میگیره به عوارض نفس متا کانت علا غیر. اون اولی مال افعال بدنی بود، یعنی در مورد افعال بدنی اگه کار بد بکنه قبیحه، اگه کار خوب بکنه جمیله، حسنه. اما در مورد عوارض نفسانی نمیگیم قبیح و جمیل. در مورد عوارض نفسانی تعبیر شایست و ناشایست میاریم، اصطلاح شایست و ناشایست میشه. و تلحقه المذمه به عوارض نفس متا کانت علا غیر ما ینبغی و المحمده متا کانت علا ما ینبغی. از نظر نفسانی اگه کار خوبی بکنه میگیم کار شایسته‌ای انجام داد، کار بایسته‌ای انجام داد. اگر کار ناشایستی انجام بده میگیم کار، یعنی کار مذمتی مذمت بهش تعلق بگیره، میگیم کار ناشایستی انجام داده. پس ادبیات ما فرق میکنه. راجب تمیز ذهن چی میگیم؟ اصطلاح اونجا هم فرق میکنه. میگه و تلحقه المذمه به تمییزهی متا کان ردیع التمییز. اگه تشخیصش درست نباشه مورد مذمت واقع میشه، نه بحث حسن و قبح، حسن جمیل و قبیح، نه بحث ینبغی لا ینبغیه. اینجا بحث ردیع و تمیز و جودت و تمیزه. میگیم تشخیصش درست بود یا تشخیصش نادرست بود. مذمت به تمیزش تعلق میگیره وقتی که ردیع و تمیز باشه، یعنی تمیزش پست باشه، بد باشه، نادرست باشه. و به اصطلاح مدح تعلق میگیره زمانی که جودت و تمیز باشه. دیگه اون طرفشو نگفت. و جودت و تمیزه، جودت تمیز حالا چیه؟ و جودت و تمیزه هی اما ان یحصل للانسان اعتقاد حق. جودت تمیز و درست تشخیص دادن اینه که برای انسان یک اعتقاد حقی حاصل بشه، اعتقاد حقی حاصل بشه، مثلا اعتقاد به توحید، اعتقاد به مبدا و معاد. او یقوا علی تمیز ما یرد و علی. و یا اینکه به اصطلاح توانمند بشه بر تمیز اون چی که بر این به اصطلاح میخواد راجع بهش حالا اگر ابراز بشه بتونه مورد نقد و بررسی قرار بده، توانمند باشه بتونه تشخیص بده. و متنمه هم جوریه، متنشمه چی جوریه؟ توی نسخه منه درسته، یعنی او مطلب کامل گفت، مطلب رو کامل گفته، ولی تو این نسخه ای که من داشتم این قسمتش رو ناگفته گذاشته بود در واقع. و ردا از اینجا رو داره، و ردا و تمییزه هی ان لا یعتقد فی ما آثر الوقوف علی لا حقا ولا باطلا. رداعت تمیز، پستی تمیز، ضعف تمیز چیه؟ اینه که اعتقاد نداشته باشد در اون چی که توقف بر او اثر دارد، لا حقا ولا باطلا. میگه چی شد؟ میگه نمیدونم، حق باطل نمیدونه، یعنی همینجوری میمونه. این معلومه که تمیز نتونسته بده. فیجب ان نبینه کیف لنا از سبیل، واجب شد، لازم شد که تبیین کنیم که سه تا چیز رو باید تبیین کنیم. یک، کیف لنا از سبیل و الا ان تکون افعالنا جمیله، چه روشی، چه راهی برای ما وجود داره که از ما افعال جمیل سر بزنه، نه افعال قبیح. این دسته اول. دو، و عوارض انفسنا علی ما ینبغی، چه راهی وجود داره که عوارض نفسانی ما، عوارضی که از نفس ما سر میزند، شایسته باشد، سزاوار باشد. و سوم، و به ای سبیل تحصل لنا جودت و تمییز، با چه روشی، از چه طریقی برای ما جودت تمییز حاصل میشه. ما یک قدرت ذهنی و عقلی پیدا میکنیم که امور حق رو از باطل تشخیص بدیم، متوقف نشیم بگیم که نمیدونیم حق چیه باطل چیه، یا برعکس تشخیص ندیم این وقت امر حقی رو بگیم باطله، امر باطلی رو مثلا بگوییم که حقه. پس یک به اصطلاح زیر ساختی فارابی برای بحث خودش ایجاد کرد. اگر ما میخواهیم به سعادت برسیم، باید در این سه بخش کارهایی بکنیم که مدح بهش تعلق بگیره، افعال جمیل از ما سر بزنه در سطح افعال بدنی، عوارض نفسانی ما شایسته و بایسته باشه در بخش نفس و حالات نفسانی، و حق رو بتونیم از باطل تشخیص بدیم در بخش عرضم به حضور شما ذهنی و عقلی. خب وقت داریم هنوز؟ بله داریم. در بند چهارم وارد بحث شده و سعی کرده که توضیح بده که همین در واقع افعالی رو که اینجا گفت چه متعلقاتی دارن و چه بخش هایی دارن. مهمترین نکته ای که در این بند چهارم میگه این هست که ما در این سه بخش هم یه وضعیتی که داریم اینه که گاهی ممکنه به صورت اتفاقی از ما یک فعل جمیلی سر بزنه، یا به صورت اتفاقی مثلا یه کسی یه جا حرف مثلا راست بزنه یا دروغ بزنه مثلا، یا به صورت اتفاقی شانسی مثلا به حق برسه. آیا این فضیلتی محسوب میشه یا نه؟ میگه نه خیر، این فضیلت نیست. میگه اینی که ما گفتیم که در افعال جمیل باشید، در عوارض نفسانی افعال عوارض نفسانیتون بره به سمت حالات شایسته، و در بحث تمییز ذهنی حق رو تشخیص بدید، این باید تبدیل بشه به یک امر اختیاری مستمر، اصلا بشه ملکه شما. اینجور نیست یک کسی یه جا یه کاری کرد ما بگیم که ایشون دیگه مثلا کارش حسنه، یه همچین جمیله مثلا، یه همچین حرفی در واقع نمیتونیم بزنیم. پس اینکه افعال از روی اختیار باشه نه از روی تصادف، این مطلب مهمیه. پس نکته اول اینکه افعال از روی اختیار باشه، فعل اختیاری شایسته مدح و ذم، حالت نفسانی اختیاری مدح و ذم بهش تعلق میگیره، تمییز ذهنی اختیاری مدح و ذم بهش تعلق میگیره. این نکته اول. نکته دوم این که همه جمیل ها را انتخاب کنیم، نه اینکه در یک بخش کار جمیل بکنیم، نه، در همه کارهامون افعال جمیل را انتخاب بکنیم. و نکته سوم این که در همه عمر جمیل را انتخاب کنیم، کارهای جمیل را انتخاب کنیم. یعنی هم به لحاظ افعال همه افعال ما جمیله باشد، بلا اگه کسی بعضی از افعالش جمیل باشه بعضی ها قبیح باشه، این به سعادت نمیرسه. بعضی از عوارض نفسانیش ینبغی باشه بعضی ها لاینبغی باشه، این فایده نداره. یا بعضی وقتا جهدت تمیز داشته باشه بعضی وقتا نداشته باشه، این نه، همه افعالش در همه عمرش. مثلا یک کسی ممکنه 5 سال از عمرش افعالش جمیل بوده، خب بقیهش چی؟ میگه فایده نداره. پس با اختیار باشد، در همه عمر باشد، در همه افعال و عوارض نفسانی و جودت تمیز باشه. حالا عبارت رو با هم میخونیم. و یم بقی انولم اولا ان الافعال الجمیله قد یمکن ان توجد للانسان باتفاق. شایسته است که بدانیم، اول از همه این مطلب رو بدانیم که افعال جمیل و حسن ممکنه که برای انسان گاهی وقتا به صورت کاملا اتفاقی پیش بیاد، او به ان نهمل علیها من غیر ان یکون فعلها توان و اختیارن، یا به عبارت دیگه یه جوری میشه که فرد حامل این افعال جمیل میشه بدون این که فعلش از روی اختیار و رغبت باشه. حالا با یه جمعی همراه شده رفته، مثلا اینم مسجد رفته مثلا نماز خونده، ولی اگه به خودی خودش بود نمیرفت این کار رو بکنه. میفرماد که به این شکل سعادت حاصل نمیشود، اینجوری که یه فعل جمیلی تصادفاً طرف انجام بده یا از روی اختیار انجام نده، بلکه تو جو قرار گرفته همراه اونها شده این کار رو کرده، نه، این فایده نداره. و سعادتو لیست تنالو بالافعال الجمیله حتی کانت عن الانسان به هذه الحال. سعادت، انسان به سعادت نمی رسد با افعال جمیل زمانی که به این شکل، به این حالت برای انسان به وجود اومده باشه. لاک، پس چطور سعادت به دست میاد؟ لاک لن یکون لهو و قد فعلها توان و باختیاره، باید به این شکل باشه که این اونها رو انجام بده توان، با رغبت، با علاقه و باختیاره و با اختیار خودش. و لا ایزن هزا فعلها توان فی بعض الاشیا، این دومی شد، و اولی اختیاری بود، این دومیه. ولا ایزن ازا فعلها توان فی بعض الاشیا، اگر اومد از روی رغبت و اختیار فعل جمیل رو انجام داد، منتها در بعضی از امور، این هم فایده نداره. ببینید اولنش رو گفت ها، ولی ثانیانش رو دیگه کلمش رو نیاورد، همین گفت ولا ایزن، چون گفت ویم بقی ان نولم اولن، اون یک بود، حالا ولا ایزن اضافه علاها تو ان فی بعض الاشیا، این دومه، و فی بعض الازمان، این سومه. یعنی باید بگیم که ولا ایزن اضافه علاها تو ان فی بعض الازمان، مثلا یک سال میاد همش کار خوب میکنه، بعد دیگه کار خوب نمیکنه، باز همین به سعادت نمیرسه، چون نتیجه تابع اخص مقدمات هست. بل ان یختار الجمیل فی کل ما یفعله و فی زمان حیاتهی به عصره، بلکه لازم هست که افعال جمیل رو اختیار بکنه در همه افعال خودش، فی کل ما یفعله، این همون دومیه هست، و فی زمان حیاتهی به عصره و در تمام زمان حیات خودش. این اگه اینجوری باشه این میتونه به سعادت برسه. و هذه الشرائط به اعیانها یجب و ان تکون فی عوارض نفس الجمیله. میگه همین سه تا شرطی که برای افعال جمیله گفتیم به عینه در عوارض نفسانی جمیله هم میاد. البته بالا گفت که برای عوارض نفسانی جمیله رو نباید به کار ببریم، باید بگیم ماین بقی، ولی خب اینجا به کار برده حالا به هر حال. و ایزن فإن نجودت تمییزه ربما وجدت للانسان باتفاق. راجع به عوارض نفسانی به همون جمله اکتفا کرد که عوارض نفسانی هم همینجوره، همین سه تا شرط رو داره. راجع به جودت تمییز دوباره تکرار میکنه، میگه که جودت تمییز، این به اصطلاح خوش ذهنی، تمییز درست حق و باطل، اینم چه بسا رو به ما وجدت للانسان باتفاق، چه بسا به شکل کاملا تصادفی برای انسان به وجود بیاد، اتفاقا یه جا حق و درست تشخیص داد مثلا. فإنه ربما يحصل للإنسان اعتقاد و حق لا بقصدن ولا بصناعتن، به این شکل که برای انسان اعتقاد حقی ایجاد بشود اما نه از روی قصد نه از روی صناعت، یعنی نرفته علمش یاد گرفته نه هم اصلا قصد اینجوری داشته. و سعاده لیست تنال و به جودت تمیز مالم تکن به قصدن و به صناعتن و من حیث و یشعر الانسان به ما یمیز و کیفه یمیز. جودت تمییز بدون قصد و صناعت برای انسان حاصل نمی شود و انسان باید بدونه که به ما یمیز و کیفه یمیز، باید اینا رو تشخیص بده. وقد يمكن ان يكون للانسان من حيث يشعر بها لكن في اشياء يسيره و في بعض الازمان. حالا ممکنه که یه کمی بالاخره درس بخونه، یه کمی ذهنش قوی بشه، بتونه که بفهمه کار درست رو، تمییز بده اون اعتقاد حق رو، في اشياء يسيره، تو چیزای خیلی کمی یا در بعضی از زمانها، اینم فایده نداره. وقد یمکن، و گاهی ممکن هست که ان یکون للانسان من حیث یشعر، برای انسان این مقدار شعور و فهم حاصل بشه که بتونه تشخیص بده حق رو، لکن در اشیاء کمی و در بعضی از زمانها، چون شرطش این بود که باید در همه اشیا تشخیص بدهد و در همه زمانها. اینجوری میگه ولا به هذا المقدار، دیگه این در حد رئیس اوله، بله، ولا به هذا المقدار من جودت تمییز تنال و ساده، میگه به این مقدار از جودت تمییز هم این به سعادت نمیرسه. میخواد برسونه که بگه باید حکمت نظری بدانه و حکمت عملی بدانه و اون چیزای دیگه که حالا داریم، یعنی برای این ستا، برای هر کدوم باید یه دانشی رو یاد بگیره. این ستا یعنی افعال بدنی، عوارض نفسانی و جودت تمییز، باید برای هر کدوم یک دانشی رو یاد بگیره. حالا دانشی رو که میگه نه، چون در آخر اومده گفته که مثلا برای جودت تمییز، برای جودت تمییز منطق رو باید یاد بگیریم، منطق رو خب همه میتونن یاد بگیرن، و ولی برای دسته اول و دوم اونجا بحث حکمت رو مطرح میکنه که حالا در بخش‌های بعدی البته میخونیم ایشان. لکن انما تنال و متا کانت جودت و تمیز للانسان و هو به حیث یشعر به ما یمیز کیفه یمیز. انسان میرسد به جودت تمیز و زمانی که بتونه به ما یمیز و کیفه یمیز و فی کل این من زمان حیاتی رو انجام بده، یعنی این صداکار رو بتونه انجام بده. الشقاوه تلحق الانسان، شقاوت گاهی عارض انسان میشه. متا کانت افعاله و عوارض و نفسه، تا اینجا راجع به سعادت بود، حالا شقاوت رو مطرح میکنه. و شقاوت تلحق الانسان متا کانت افعاله، بخش اول، و عوارض و نفسه بخش دوم، و تمییزه به ضد هذه التي قیلت، یعنی بخش سوم، و هو ان یفعل الانسان القبیحه، اگر انسان افعال قبیحه ازش سر بزنه توان از روی اختیار، باز نه تصادفی، و یختارها فی کل ما یفعله فی زمان حیاته به عصره، و در همه زمان حیات خودش هم اینها رو انجام بده در همه کارهایی که میکنه. فی کل ما یفعله، یعنی در همه افعال خودش، فی زمان حیاته به عصره، و در همه زمان حیاتش، و همینطور عوارض نفسانیش، عوارض نفسانیش هم مما لاین بقی باشه، یعنی و یکون له رداعت و تمییز، به جای جودت و تمییز رداعت و تمییز باشه. فی کل مال الانسان تمییزه و فی کل حین من زمان حیاته، اینجا شقاوت به انسان ملحق میشه، انسان میشود انسان شقی. این هم بند چهارم. این پیریزی که ایشون کرده، یعنی این که ما افعالمون دو بخش میشه، افعال اختیاری، افعال غیر اختیاری، غیر اختیاری مد و ضم نداره، غیر اختیاری ها مد و ضم داره، و در سه بخش هست، بخش افعال بدنی، بخش عوارض نفسانی و بخش ذهنی، و بعد در صورتی اینها ما رو به سعادت میرسونه که ما اختیارن در همه افعالمون، در همه عوارض نفسانیمون، و در همه جودت تمییزمون، و در همه عمرمون جمیل بیندیشیم، و الا به شقاوت میرسیم. یه ساختار محکم و خیلی منطقی و فراپیمونی هست. این که حالا هر کدوم اینها چگونه برای ما حاصل میشود، چه باید بکنیم که افعال جمیل انجام بدیم، مثلا افعال جمیل چی هست، و عوارض نفسانیمون رو چیکار بکنیم که عوارض نفسانی سعادت آفرینی باشه، و جودت نفسمون رو چیکار بکنیم، اینها دیگه میمونه برای بندهای بعدی. فکر بکنم که برای این جلسه کافی باشه، نه؟ اگر ملاحظه این نکته هست از اطالی بفرمایید. بسیار خوب، متشکر. باش، بله، خیلی ممنون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.